یه مطرح شده دو روز است که توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده. محمد علی شجاعی رئیس فعلی فدراسیون تیر و کمان در گفتگو با ایسنا با تایید این خبر گفته بازداشت کریم صفایی بی ارتباط با مسائل فدراسیون نبوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکار تازه نفسم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را از همکنون تا نیمه شب بر عهده داره در استودیو آماده است. بهروز جان به
سلام
استودیو
جان عزیز.
خوش آمدید.
ممنون، متشکر و همینطور به سلام به شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی خواهان پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اتهامات مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز جمعه شورای حکام این آژانس گفت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران احتمال دارد تهران از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی NPT خارج شود. وی همچنین گفت که ممکن است مجلس شورای اسلامی دولت را مجبور به متوقف کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بکند. آقای سلطانی به روند غنی‌سازی اورانیوم نیز اشاره کرد و گفت تحریم‌های غرب هیچ تأثیری در فعالیت‌های غنی‌سازی نداشته است. یک روز پیشتر آمریکا هشدار داد اگر ایران تا 3 ماه دیگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت خواهد شد. در همین حال قرار است نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 هفته دیگر برای ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران بروند. اینترنت در تمام شهرهای سوریه قطع شده و مکالمات تلفنی نیز به سختی انجام می شود. 2 شرکت آمریکایی که سرویس‌های اینترنت را رصد می کنند اعلام کرده‌اند که از روز پنجشنبه در دمشق و تمام شهرهای سوریه اینترنت قطع شده است. حکومت بشار اسد و مخالفان او یکدیگر را به قطع سرویس‌های اینترنت متهم می کنند. مخالفان مسلح بشار اسد می گویند ارتش قصد دارد حمله گسترده‌ای را علیه مواضع آنان در حومه دمشق آغاز کند و به همین دلیل اینترنت را قطع کرده است. روز پنجشنبه نیز درگیری در بزرگراه منتهی به فرودگاه دمشق منجر به لغو پروازها شد و بر پایه گزارش‌ها روز جمعه نیز پروازهای بین‌المللی به مقصد دمشق لغو شدند. و گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان از شهردار برلین خواست تدابیر امنیتی برای محافظت از سفارتخانه‌های خارجی در پایتخت آن کشور را افزایش دهد. به گفته وزیر خارجه آلمان در 2 سال گذشته 13 مورد حمله و یا اشغال سفارتخانه‌ها در برلین صورت گرفته که جدیدترین آنها حمله به سفارتخانه‌های ایران، لیبی و نیجریه بوده است. جان
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از اون که برنامه هفتگی جامعه رو شروع کنیم یادآوری میکنم برای شرکت در برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا میتونید با شماره تلفن 2042-02-2112 تماس بگیرید تا در این برنامه شرکت کنید. روزهای دوشنبه ما این برنامه رو ضبط میکنیم. فرصت دارید تا روز دوشنبه با ما تماس بگیرید. من ژان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم بهروز کارونی که خبرها رو به آگاهی شما رسون و همینطور امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما و این مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام بر شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضریدری هستم. با همراهی شما یک مجله جامعه دیگر رو در یک عصر جمعه دیگه آغاز میکنم. در این مجله به کاهش خزنده سن ایدز در ایران میپردازیم و به وضعیت صنایع دستی ایرانی. اما پیش از هر چیز خبرها. رئیس پلیس آگاهی ایران از افزایش 15-20% سرقت خودرو در کشور خبر داده و به خبرگزاری مهر گفته است وضعیت ایمنی خودروهای داخلی در برابر سرقت مناسب نیست. معاون وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که به زودی و در نظام جدید درسی با موضوع ایمنی و زلزله به برخی مقاطع تحصیلی اضافه خواهد شد. سالانه 140 زلزله کمتر از 4 ریشتر در ایران اتفاق می افتد. به گزارش سایت خانه ملت وابسته به مجلس ایران، اینطور که دبیر کل خانه پرستار گفته است، بی‌توجهی وزارت بهداشت و درمان به وضعیت پرستاران سبب شده تا سالانه بیش از 700 پرستار به خارج از ایران مهاجرت کنند. و هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، اینطور که از گزارش ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح پایتخت به خبرگزاری ها برمی آید، بر غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده و به گروه های حساس مثل سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و کودکان هشدار داده شده که در روزهای آغازین هفته پیش رو از فعالیت در فضای باز پرهیز کنند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که سن ابتلا به ایدز در ایران به زیر 20 سال رسیده است و این اتفاقی است که ناظران سلامت اجتماعی در آستانه روز جهانی ایدز با عنوان کاهش خزنده سن ایدز در ایران از آن یاد می کنند. اینطور که خبرگزاری ایسنا از مطالعات انجام شده در بازه زمانی 10 ساله گذشته خبر می دهد، ابتلای زنان ایرانی به بیماری ایدز 10 برابر شده و آمار رسمی و غیر رسمی مبتلایان فاصله زیادی را نشان می دهد. ایلنا گزارش داده که بیش از 46% از مبتلایان به ایدز در ایران هنگام ابتلا از 25 تا 34 سال سن دارند. این یعنی جمعیت جوان کشور بیش از سایر گروه‌های سنی در معرض ابتلا و در نتیجه موضوع نگرانی هستند. کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت و پایه‌گذار برنامه کلینیک‌های مثلثی برای جلوگیری از گسترش ایدز در ایران، می‌گوید جامعه ایران جوان است و جوانان بیشتر در معرض خطرند. او همچنین معتقد است موضوع پیشگیری از ابتلای جوانان در ایران چندان جدی گرفته نمی شود.
70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و بیشترین سن بین 15 تا 25 سال هست و این افراد بیشتر در معرض خطر رفتارهای جنسی محافظت نشده هستند. به تبع شانس ابتلا به اچ‌آی‌وی هم در این گروه سنی بیشتر هست. اما در مورد سن 11 تا 13 سال، چون می‌دونیم که سن بلوغ جنسی مثلا در پسرها بالای 13 سال هست، احتمال زیاد این افراد اگر در سن 11 سالگی یا 13 سالگی شناسایی شدن، نشان دهنده این نیست که در این سن مبتلا شدن. به احتمال زیاد اینها از مادرشون مبتلا شدن یا خونه آلوده گرفتن و این نشون میده که اینها خیلی دیر شناسایی شدن، یعنی شانسی که میشد مادر اینها شناسایی بشه یا همسر ایشون شناسایی بشه قبل از اینکه مادر مبتلا بشه باعث میشد که پیشگیری کنه. و وقتی که ما میبینیم که کودک هایی که از مادران متولد میشن مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن، نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیدیم.
وزیر بهداشت ایران درباره آتش فشان خاموش ایدز هشدار داده و تاکید کرده است که مصرف روانگردان هایی مثل شیشه تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر افزایش میدهد و اگر این روند به همین روال ادامه پیدا کند، در آینده آتش فشان بیماری ایدز در کشور فوران خواهد کرد. عمده ترین مشکل چیست؟ کامیار علایی:
مهمترین مسئله، مسئله فرهنگی، مسئله اطلاع رسانی درست و شفافه که متاسفانه در سالهای اخیر صدا و سیما کار خودش رو به درستی انجام نمیده و نشون داده شده که سیاست‌های کشوری به سمت آموزش اچ‌آی‌وی ایدز نیست.
همه اینها در حالی است که اسفند ماه سال گذشته دولت نام روز جهانی ایدز را از تقویم رسمی کشور حذف کرد. کامیار علایی چنین اقدامی را ناشی از تغییر اولویت‌های دولتی در تأمین سلامت مردم تلقی می‌کند.
نشون میده که اولا سیاست‌های کشور تغییر پیدا کرده، دیگه مسئله ایدز برایشون اولویت اول نیست. همینطور که گفتین از تقویم برداشته میشه، تنها مسئله یک اسم نیست، با به تبعش برنامه‌های استراتژیک کشوری که باید برنامه‌ریزی کنه برای این مسئله، اینو در اولویت‌های بعدی قرار میده.
آمار رسمی میگویند 24290 مبتلا به ایدز در ایران ثبت شدند. این در شرایطی است که کارشناسان حوزه سلامت در خوشبینانه‌ترین حالت از آمار 93 تا 120 هزار نفری سخن می‌گویند. مسئولان ارشد سازمان میراث فرهنگی از رشد 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند و همزمان تولید کنندگان داخلی میگویند صادرات صنایع دستی در کار نیست و وضعیت صنایع دستی ایران روز به روز ناگوارتر میشود. مهدی علمی دبیر انجمن صادرکنندگان سفال لاله‌جین در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی روند صادرات صنایع دستی را کند و بسیار اندک توصیف کرده و میگوید سفالهایمان را تنها به کشور عراق میتوانیم صادر کنیم و در آنجا هم به جای دلار ریال دریافت میکنیم. یک کارشناس صنایع دستی هم به همین خبرگزاری گفته است صادرات صنایع دستی ایران بیشتر چمدانی است تا صادرات واقعی. حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم هم میگوید 90% صنایع دستی کشور در حال حاضر تعطیل است. به دنبال پیدا کردن چرا و چگونش از رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر و نویسنده در زمینه میراث فرهنگی دعوت کردم تا مهمان جامعه این هفته باشد.
صنایع دستی واقعا جزو معلوم‌ترین آثار و یادمان‌های فرهنگی ایران هست و بیشتر از هر چیز دیگه‌ای رو به نابودی. بسیاری از اینها از حالت تولید انبوه خارج شدن و توسط کسانی تولید میشن که یا پیرانی هستن که دیگه کار دیگری ازشون بر نمیاد و یا اینکه با دستکاری‌هایی در فنون تولیدی اون رو تبدیل به محصول دیگه یا با مشخصه‌های دیگه‌ای کردن. بسیاری از نمونه‌های صنایع دستی مردم در حال از بین رفتن هستند. سفالگری زنان روستای کلپورکان و فرض کنید شانه تراشی در شوشتر که یک هنر دستی چند هزار ساله بوده، همین مادر بزرگای ما با همین شانه ها سرهاشون رو شونه می‌کردن. آخرین نفر که این کار رو انجام داد 2 سال پیش مرد و کسی هم جای اون رو پر نکرد. ظروف سنگی خراسان، چرخ‌سازی مشهد، کمربند بافی در نیشابور یا زیلو بافی در میبود یا کپور بافی در بسفول یا موج بافی در کرمانشاه، اینها همه یا آخرین نفراتی هستند که دارن این کار رو ادامه میدن و یا اینکه اینها رو دچار تغییراتی کردن. در لاله‌جین در نزدیکی همدان این سفالگری با اون نقش‌های بدی و اصیل رو تبدیل کردن به ساختن فرض کنین گلدان‌هایی به سبک لویی 15 و مردم هم اتفاقا از اینها بیشتر استقبال میکنن.
آیا صنایع دستی ایران دیگر مخاطب و خریدار ندارد؟ چه چیزهایی سلیقه یک جامعه را تغییر میدهند؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی پاسخ میدهد.
مشکلات اقتصادی مردم باعث میشه که به سمت اشیای ارزون روی بیاورند. تولید کننده هم وقتی میبینه مردم به سمت ارزونی میرن و رنگ و لعاب ظاهری رو ترجیح میدن به یک هنر اصیلی که وقت و کار زیادی براش گذاشته شده، ترجیح میده سفالش رو به جای اینکه با گل سفالگری درست کنه با گچ قالب بزنه و روی اون رو رنگ بماله و قیمت ارزونتری هم در بیاد. از طرف دیگه گرایشی است که به نظر من رسانه‌های گروهی و به ویژه تلویزیون در ایران رواج داده با بی‌توجهی مطلقشون به صنایع دستی و با ترویج غیر مستقیم اشیای بنجل ظاهره مردم رو تغییر دادن. بی‌توجهی‌های دولت هم هست این وسط.
و در این میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بودجه گردشگری و میراث فرهنگی کشور رو در اختیار دارد چه نقشی بازی می‌کند؟
بخش صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی هر سال 1 یا 2 نمایشگاه بسیار بزرگ در تهران و بعضی شهرها گاهن برگزار میکنه. برخی از این استادکاران گمنام رو از نواحی مختلف ایران جمع میکنن تو این نمایشگاه. از این نظر خیلی جالب توجه هست، ولی این منجر به بهبود شرایط اون شخص نمیشه. خیلی از این کسانی که در نمایشگاه ها شرکت میکنن در واقع میرن اشیای مشابه چینی اینها رو خریداری میکنن، مثل میناهای چینی، قلمزنی ها، قلمکارها، ملیمه توزی ها رو به صورت انبوه از چینی میگیرن، میارن بسته‌بندی ایرانی انجام میدن به عنوان مثلا کالای اصفهان، کالای کجا، به مردم میدن. فروشگاه سطح شهر هم مثلا در میدان نقش جهان اصفهان که علل قاعده باید مرکز صنایع دستی ایران باشه، تبدیل به یک بازار اشیای کارخانه چینی میشه.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این روزها در حالی از افزایش 300% صادرات صنایع دستی ایران میگویند که به گفته کارشناسان حوزه صنایع دستی و به گزارش خبرگزاری میراث، تحریم ها هم بر مشکلات صادرات صنایع دستی در ایران افزوده. این گروه میگویند بسیاری از خریداران با دیدن نام ایران روی گواهی مبدا کالا از خرید صنایع دستی ایرانی خودداری میکنند و در نتیجه اندک صادرکنندگان باقی مانده هم ناچار به شراکت با کشورهای مثل دبی و ترکیه و تقدیم 50% از سود خود به آنها می شوند. از اینکه یک عصر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید من فهیمه خضری خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز.